اجازه بفرمایید تو این قسمت از گفتگو جناب انوار به تعدادی از پژوهش‌های حضرت علی اشاره بکنیم. شرح و ترجمه شرح اشارات خواجه نصیر رو هم کار کردیم، اساس الاقتباس خواجه نصیر
به چاپ شد،
بله اینا منتشر شد،
در دو جلد چاپ شد. خواجه نصیر خیلی سعی کردم که منطق ریاضی رو یه مقدار اونجایی که جاش میشد تو این
داخل کنید، و همچنین از غزالی مقاصد الفلاسفه و تحافت الفلاسفه هم ترجمه و شرکت.
نه خیلی غزالی چون به فیلسوفا حمله کرد و تحافت الفلاسفه، بعد در مقدمش میگه من برای این که بگم مردم نگن که تو از فلسفه بی
اطلاعی،
من مقاصد الفلاسفه رو نوشتم. و بعدم ایشون نهایت حمله رو به بوعلی و چیز کرده در تحافت الفلاسفه فارابی، ولی در چیز خوشبختانه جوابشو چیز داده ابن رشد داده،
بله در تحافت و تحافت
در تحافت.
من تو سال من اینه جواب
مخنخه در مقاصد الفلاسفه ترجمه بلا تصرف یه دانشنامه علایی بوعلی سیناست، اونم تر اون جاییست که فهمیده هر کیم نمیشم هم تاپ هم میشه الان در مقدمه اینم نمیشم. ایشون هیچ اطلاعی به فلسفه نداشته و بعد خوب یه فردی بوده که مورد توجه دربار سنجر بوده و مورد توجه خلیفه زمان بوده و البته احیاء علومش خوب میگه با حال رفتیم با غار رفتیم با حال برگشتیم، بعدم صوفی شد، ولی در صوفیگریش هم که المنقذ من نظرانشو نوشته اونطور صوفی اونجوری نیست، منتها خب دو سه تا کار خوبی داره، یکیش راجع به موسیقیست، میگه موسیقی
کبیر،
بله نه نه نه
موسیقی کبیر ما فارابیست،
بله اونو من شرط کردم، موسیقی کبیر الان نشون تویدم شرط کردم، اون در موسیقی در حلت و حرمت موسیقی میگه اگر از دیافراگ موسیقی از دیافراگ به بالا باشه یه کاریست که خداییه، حتی شما رو به خدا وصل میکنه و از این جهت این فتاوارم داره در چیزش.
چندان با غزالی بر سر مهر نیستین جناب؟
نه 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 نه، بلی که ایشون حملهی که به فلسفه چر عقل رو نمیارو چاپ شده در مقدمه،
بله
چیزم چاپ میشه که عقل رو به صلاح از خانه نقل عقل رو زد، بلی عقل چون در حدود 800 سال 900 سال فلسفه مرکیز بود، هر چقدر هم بعدها اومدن اینا نتونستن فلسفه رو، ولی اگر ما دنبال کار بوعلی گرفته بودیم بی شبهه رنسانس غربی از طریق اسلام شروع میشد.
منظورتون این هست جناب انوار که رکود فلسفه در فرهنگ اسلامی متأثر از کار غزالی؟
اصلش آقای غزالی زد، بس کاملا زد، حتی یه آیه یه حدیث از پیغمبر میگه ان اهل الجنه البول، و میگه بول کسانی که اصلا کارهای ندارن به کارهای فکری بله کار فکری علاقه ندارن، نباید تدوین این چیزا چیگن، در حالی که تمام آیات قرآنی دینی که تفکر و نمیدونم تعقل و اولول الباب و اینا بود، اصلا به نظر من این که برخلاف دین هم داره صحبت میکنه.
خب البته ایشون یه تعبیر متفاوتی از عقل و تفکر داره، به نوعی جسارت البته غزالی داشت در طرح مباحث بنیادین، همین بحث عقل رو حالا بعدها کانت هم مطرح کرده، فارابی شروع کرد، ابن سینا ادامه داد، ولی شما با بر سر مهر نیستید با غزالی به دلیل اون اعتراض شدیدی که به تنقل فلسفه،
نه در تحافظ فلسفه میگه اینا 20 گناه دارن که از 3 گناهشون تکفیرشون کرده، در 3 گناه تکفیرشون، ولی فارابی رو تکفیر کرده دیگه، از این بالاتر میشه کسی به فلسفه حمله کنه؟ نتیجه هم بعضش هم ابن تیمیه و کسایی اومدن که اصلا صلاحیت فلسفه نداشتن، دقت میکنی؟ و شما فلسفه هم کار میکنی یه چیزیست که خوندی هر کلمه شو باید فکر کرد تا ببینی چیده، بله اگر این که یعنی شدیدن زد و عقل رو دقت میکنی
و موفق شد، منظورتون این از آخه ادهی بودن که موفق نشد؟
نه موفق شد، ولی این که جهله دنبالش بود، نوشتم جهله و دنبالش بودن و مردم هم عقبش میرفتن فلسفه هم به کاریست ولی یه گروه خاص نه برای اون، و این هم اینطور این تکفیره که سه موردشون رو که اینا رو تکفیر کرد، این خیلی در یک جامعه مذهبی اثر میذاره.
بله و به تعبیر شما اگر این
برای این که بو علی سینا یگانه کسی بود که گفت دیدم که یه فیزیکدانی چند وقت پیش یکی از بزرگترین فیزیکدانهای امریکا گفته بود بزرگترین افتخار برای بو علی است که به همه گفته بوده که تجربه کنید و ببینید. یگانه کسی است که مردم وادار کرد به کارهای آمپریک و به صلاح
تجربی. خب جناب استاد انوار، ما یه مروری داشتیم به اجمال بر وضعیت فکری، ارتباطات و تألیفات و پژوهش‌های شما، به دقایق احوال البته نپرداختیم. نکته دیگری هست جناب انوار،
خیلی خوشحالم محبت فرمودید، ولی تمام اون تعریف هارم باید به نمرش به شما دارم، باید بنده فاقد این تعریف ها بودم.
درود بر شما.
من خواستم
دوباره در انتهای برنامه حضرت علی توصیف کنم با این بیانی که فرمودید داشتی از تواضع شماست. من فقط اشاره میکنم مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو شنیدید، گفتگوی احمد خالصی با جناب استاد عبدالله انوار، دانشی مرد روزگار معاصر.
خواهش میکنم، میان سال لطفشون.
درود بر شما مخاطبان طبعا. محترم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفسی نشد و هیچ بالی اسیر پروازشان نساخت. خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند و بال و بال جانشان نشد.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صليات الرعد حاضرة والتحما خيبر بالفجر، أبابيل الزلزال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر. يا جيشا مهزوما أعلى، إن عدت عدنا ولم نرحم. رجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة، صدای استقامت. پیروزی پیروزی. بریتانیا را پدر یا مادر رژیم صهیونیستی می‌نامند. این القاب نه تنها به خاطر اعلامیه بالفور، بلکه به دلیل نقش این قدرت جهانی دهه 90 میلادی و مقدمه‌سازی برای ایجاد دولت یهودی در دوران قیمومیت در فلسطین بین سالهای 1922 تا 1947 است. بریتانیا پس از آنکه شرایط ایجاد کرد تا جمعیت یهودیان در فلسطین طی 3 دهه از 40,000 نفر به بیش از 650,000 نفر برسد، در ابتدای سال 1947 از سازمان ملل خواست تا مسئله فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد. در آن سال درگیری میان اعراب، یهودیان و نیروهای بریتانیا به اوج خود رسید. به این ترتیب مسئله فلسطین بعدی بین المللی به خود گرفت و منجر به تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین و ارائه گزارش در این زمینه شد. این کمیته در گزارشی در ماه 8 سال 1947 طی توصیه‌های جانبدارانه خواستار تحقق 2 مورد شد. نخست، پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین که درخواست لندن هم بود، و دوم، تقسیم فلسطین به 2 کشور جداگانه عربی و یهودی و قرار دادن شهر قدس تحت قیمومیت بین المللی. قدرت‌های بزرگ آن زمان برای تحقق شکل‌گیری دولت یهودی و تقسیم فلسطین نیاز داشتند تا این طرح را در سازمان ملل به رأی بگذارند. در این حال نمی‌توانستند بیش از 2/3 آرا را با خود همراه کنند، و زمانی که در روز 26 نوامبر 1947 برایشان مشخص شد که قطعنامه مذکور رأی نخواهد آورد، رئیس برزیلی مجمع عمومی حکم به تعویق رأی گیری برای این قطعنامه داد. پس از آن یهودیان، صهیونیست ها و آمریکایی ها تلاش های زیادی را برای کسب آرای بیشتر به کار گرفتند. رأی قطعنامه تقسیم فلسطین به روش های واهی محقق شد. به طور مثال همسران نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هدایای متعددی مانند الماس و پالتوهای چرم گران قیمت دریافت کردند، و برخی از دولت‌هایی که علیه قطعنامه رأی داده بودند هم پس از دریافت وعده کمک اقتصادی آمریکا به نماینده خود دستور دادند که رأیشان به قطعنامه را تغییر دهد. رابرت ناتان، بازرگان برجسته آمریکایی، از نفوذ اقتصادی خود برای خرید رأی گواتمالا استفاده کرد و شرکت فایرستون لیبریا را تهدید اقتصادی کرد که باید رأی ممتنع خود را به رأی مثبت تبدیل کند. رئیس جمهور فیلیپین هم تحت فشارهای شدید به نماینده خود در مجمع عمومی دستور داد که با قطعنامه تقسیم فلسطین موافقت کند. در این شرایط و تحت تأثیر این بازی‌های کثیف بود که سرنوشت یکی از سرزمین‌های منطقه رقم خورد. به هر حال قطعنامه 181 با موضوع تقسیم فلسطین در تاریخ 29 نوامبر 1948 با رأی نزدیک 23 موافق در برابر 14 مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. لازم به ذکر است که همان قطعنامه بارها مورد اعتراض حقوقی قرار گرفته است، زیرا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیستند و حتی در قالب منشورهای خود سازمان ملل هم الزامی ایجاد نمی کنند. این قطعنامه اساساً با اصول شکل‌گیری سازمان ملل متحد که مبتنی بر احقاق حقوق ملت‌ها در زمینه برخورداری از آزادی و تعیین سرنوشتشان به دست خیش بود مغایرت داشته.
بر اساس قطعنامه تقسیم 55% از خاک فلسطین به یهودیانی داده شد که تا آن سال علارغم مهاجرت گسترده تحت حمایت بریتانیا تنها 31% جمعیت و 6% زمین را در اختیار داشتند. محض صدور قطعنامه تقسیم فلسطین جنگ آغاز شد و فلسطینیان در 6 ماه اول با کمک تعداد محدودی از نیروهای داوطلب از کشورهای مختلف عربی به جنگ با اشغالگران صهیونیست پرداختند. کشورهای عربی حاضر به اعزام ارتشهای خود نشدند تا اینکه انگلیس در ماه پنجم سال 1948 نیروهای خود را از فلسطین خارج کرد. پس از خروج بریتانیا 7 کشور عربی وارد جنگ شدند. ورود ارتش‌های عربی هم به نوبه خود تراژدی دیگری بود، چرا که کل نیروهای آنها از 24,000 نفر فراتر نمی‌رفت و این در حالی بود که نیروهای یهودی بیش از 70,000 نفر بودند. به علاوه ارتش‌های عربی با کمترین میزان هماهنگی با یکدیگر، اطلاعات ناکافی از خصوصیات سرزمینی فلسطین، سلاح‌های قدیمی و بعضن خراب و برخی نیز با مشکل ضعف فرماندهی در این جنگ مشارکت کردند. جمیع این دلایل باعث شد تا صهیونیست‌ها ارتش‌های عربی را شکست داده و 77% از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآوردند. به هر حال نتیجه قطعنامه تقسیم و سپس جنگ کشورهای عربی این بود که جنبش صهیونیسم در شامگاه 14 می 1948 تشکیل اسرائیل را اعلام کرد و این روز در تاریخ به روز نکبتبار مشهور شد.
هر جای کشور پهناوریمون که هستین و صدای ما رو میشنوید، مثل همیشه دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز تا همه مردم کشورمون در هر موقع و زمانی حتی دقایقی هم با قطعی برق و آب و افت فشار گاز مواجه نشن. صرفه‌جویی مسئله است که همه ما باید رعایت کنیم. مثلا از آب گرم تر استفاده کنیم. برای گرم کردن آب انرژی زیادی مصرف میشه. منظوری نیست که با آب سرد برای شستشو استفاده کنیم، اما به دمای آب در هنگام شستشو توجه داشته باشیم و بیشتر از نیاز خود آب رو گرم نکنیم. از عایق بودن نولکشی آب گرم مطمئن بشیم. این کار باعث میشه انرژی کمتری در زمان انتقال آب به هدر بره. در زمستان حتی دمای خونه رو پایین نگه داریم. اگر در طول زمستان تنها چند درجه دمای خونه رو پایین تر از حد معمول نگه داریم، میتونیم تا حد زیادی در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم. اگر احساس گرما کردیم، بهتره به جای زیاد کردن دمای پکیج یا بخاری از لباس گرمتری استفاده کنیم.
هم وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین این ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
رژیم فاسد را تحقیر کردند. طوفان الاقصی نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته میتوانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردند، هم رژیم غاصب را، هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون، و امروز با صبر خودشون تحقیر کردند. یک درس بزرگی این.
مدل بیدار بر قل قدم بگذار، روز و شب تو روی لب تو یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر نامردی نامردی، امروز از ظلم خود خوشنودی، فردا چون اجداد لبنانم، حریفت منم، از عراق راه افتادم، حریفت منم، به شاه نجف دل دادم، حریفت منم، شبیه هر فلسطینی، حریفت منم، انی آهامی اندینی، باز یعنی بایهن، باز یعنی بایهن، بیز دادن تا عبد، باز یعنی بایهن، بیز دادن تا عبد، سرباز خود آقابت می شود. والله والله نصر من الله، والله والله نصر من الله،
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش